دورنما، دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. این قسمت هشتم از فصل سوم ماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از گابریل سعید رینولدز رو با هم مرور خواهیم کرد که عنوانش هست قرآن و زیرمتن بایبلی آن. در این کتاب رینولدز تلاش میکنه قرآن رو به عنوان یک جور موعظه‌نامه در سنت بایبلی ببینه و از این طریق فهم جدیدی از بعضی آیات ارائه بده. متن این قسمت رو ایمان تاجی نوشته. گابریل سعید رینولدز متولد 1973، فارغ التحصیل مطالعات اسلام از دانشگاه ییل و استاد مطالعات اسلام و الهیات در دانشگاه نوتردام امریکا است. تمرکز پژوهشیش بر مطالعات قرآن، تاریخ مسیحیت، روابط مسیحیان و مسلمانان و اسلام آغازینه. از تألیفات رینولدز میتونیم اینها رو اسم ببریم: ظهور اسلام منتشر شده در 2012، قرآن و بایبل 2018 و الله خدا در قرآن 2020. در حال حاضر مدیر اجرایی انجمن بین المللی مطالعات قرآن یا همون ایکسا هست و از همکاران ثابت مجموعه پادکست های درباره بایبل و قرآن که در دانشگاه نوتردام تهیه میشه. در این کتاب، یعنی قرآن و زیرمتن بایبلی آن که در 2010 منتشر شده، رینولدز تلاش میکنه راه حلی ارائه بده برای فهم و تحلیل صحیح متن قرآن. او میگه که بیشتر پژوهشگرا با این پیش فرض سراغ تحلیل قرآن میرن که جزئیات زندگی پیامبر میتونه منبعی باشه برای باز کردن گره های معنایی این متن. اما او عقیده داره که این روش نه فقط گره گشا نیست، بلکه باعث سردرگمی بیشتر میشه. رینولدز ادعا میکنه که قرآن با مخاطبی حرف میزنه که داستانها و شخصیتهای بایبلی رو میشناسه و در نتیجه ما هم برای فهم بهتر قرآن باید به سراغ متون بایبلی بریم. البته رینولدز قرآن رو در تقابل با متون بایبلی یا جایگزین اونها نمیدونه، بلکه اعتقاد داره قرآن رو باید در سنت موعظه نویسی بر اساس متون بایبلی ببینیم، سنتی که هدفش تولید خطابه های موعظه محور، دلنشین و معنویه بر اساس بایبل، برای اینکه بر مخاطبش تأثیر بیشتری داشته باشه. در مجموع رینولدز در این کتاب بر دو تا موضوع تاکید داره: یکی اینکه محتوای تفاسیر از متن قرآن دوره و دیگر اینکه لازم است که قرآن رو بر اساس متون بایبلی بخونیم. کتاب شامل 4 فصله که عناوینش اینها هستند: بحران مطالعات قرآن، بررسی های موردی آیات قرآن، قرآن و تفسیر و در نهایت خواندن قرآن به مثابه موعظه نامه. در فصل اول رویکردهای روش شناختی قرآن پژوهان نقد و تحلیل میشه. رینولدز میگه که در مطالعات قرآن در غرب از همون ابتدا ارتباط متقابلی بین سیره پیامبر و قرآن به عنوان پیشفرض در نظر گرفته میشه. بهترین صورتبندی این رویکرد رو میتونیم در کارهای تئودور نالدکه ببینیم که سوره های قرآن رو به 4 بخش مکی اول، دوم، سوم و مدنی تقسیم میکنه. این نگاه نولدکه در مطالعات بعدی هم نفوذ میکنه و الان هم نگرش مسلط در جامعه علمیه. اما رینولدز این نگرش رو نمیپسنده و همراستا با جان ونسبرا و یه عده دیگه از قرآن پژوهان عقیده داره که قرآن رو نباید با متون پسا قرآنی، یعنی متون تفسیری مسلمان ها بخونیم، بلکه اونو باید بر اساس متون پیشا قرآنی بخونیم، یعنی متون بایبلی. البته اختلاف رینولدز با ونسبرا در اینه که او علاقه ای نداره به تعیین زمان رسمی شدن متن قرآن و همین متن قرآن رسمی فعلی رو فارغ از نحوه شکلگیری تاریخیش به صورت یک واحد یک پارچه با متون پیشا قرآنی تحلیل میکنه. رینولدز با استناد به اینکه بین مفسران مسلمان و متن قرآن فاصله بزرگی وجود داره، نتیجه میگیره که برای درک قرآن نمیتونیم به تفاسیر اسلامی مراجعه کنیم. بعد مثالهایی میاره که نشون بده که مفسران اسلامی در واقع با یک متن مبهم روبرو بودن. خیلی از اونها به دلیل محدودیت‌های زبانی به متون آرامی، سوریانی، یونانی، عبری، حبشی و پهلوی دسترسی نداشتند. علاوه بر این ناچار بودند که داخل چارچوب‌های اعتقادی محدودی حرف بزنند. اما ما امروزه درکمون از منابع و همینطور دسترسیمون به منابع متعدد بیشتر از اونهاست و میتونیم آزادانه و بدون تعصبات فرقه‌ای معناهای مختلف متون مقدس رو بسنجیم و امتحان بکنیم. از دیدگاه رینولدز حتی تحلیل انتقادی تفسیر هم نمیتونه ما رو به فهم درست قرآن نزدیک بکنه. در نتیجه از قرآن پژوهی افرادی مثل انگلیکا نویورت هم انتقاد میکنه. در واقع اون میگه که اگرچه رویکرد نویورت مبتنی بر تحلیل ساختار ادبی قرآن و نشانه‌های مرتبط در اون متنی قرآن هست، اما مبنای کار اون همون دیدگاه سنتی تقسیم سوره های قرآن بر اساس زندگی محمد به مکی و مدنیه و از این جهت با اون موافق نیست. در فصل دوم که بیشترین حجم کتاب رو تشکیل داده، رینولدز تلاش میکنه با بررسی موردی 13 تا مثال از آیات قرآن و بیان رویکرد مفسران مسلمان نسبت به اونها نشون بده که تفسیرهای سنتی نتونستن به معنای قرآن دست پیدا بکنن و در خیلی از موارد دچار سردرگمی و ارائه تحلیلهای مبهم و متعدد شدن. او معتقده که خیلی از مترجمان مدرن قرآن هم در دام همون تفسیرهای سنتی افتادن و به تبعیت از اونها ترجمه های نادرست و مبهم عرضه کردن. هر کدوم از نمونه ها رو در سه بخش بررسی میکنه. اول متن آیات رو میاره، معناش رو بر اساس خود آیات قرآن تحلیل میکنه و سوال ها و ابهام ها رو مشخص میکنه. بعد در بخش دوم تفسیر آیات رو از دیدگاه مترجمان مدرن غربی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی و بعد مفسران اسلامی میاره. در بین تفاسیر مختلف اسلامی هم رینولدز 5 تا تفسیر مختلف رو انتخاب کرده و تلاش کرده که اینها از مشربهای مختلف فکری و دوره‌های زمانی مختلف باشن. این 5 تا تفسیر، اول تفسیر مقاتل ابن سلیمانه در گذشته به 150 هجری، بعد تفسیر شیعی علی ابن ابراهیم قومیه که در گذشته بعد از سال 307، تفسیر طبریه که در گذشته به 310، تفسیر زمخشریه که در گذشته به 538 و تفسیر ابن کثیر که در گذشته به 774. در نهایت بعد از این بررسی تفسیرها در بخش سوم او توضیح میده که چطور با مراجعه به متون بایبلی میتونیم گره بسیاری از این ابهامها در عبارات قرآنی رو باز کنیم. این 13 موردی که راجبش صحبت کردیم به ترتیب اینها هستند. اول موضوع سجده فرشتگانه که درباره معنای سجده فرشتگان بر آدم که در آیه 30 بقره اومده و معنای خلیفه و روح خداوند صحبت میکنه که در سوره هجر آیه 29 اومده. موضوع دوم الشیطان الرجیمه که توضیح معنای صفت رجیم برای شیطان و مشکلات ناشی از در نظر گرفتن ریشه رجم به معنای سنگ زدن رو میگه. سوم مسئله آدم و پره، توضیح معناهای متفاوت کلمه ریش که در آیه 26 اعراف به کار رفته و در لغت به معنی پره، اما مفسران گاهی اون رو مال و متاع و گاهی هم در معنای استعاری زیبایی و زینت معنا کردن. اما در متون بایبلی مخصوصا در سفر پیدایش 3:21 بعد از اینکه عریانی آدم و حوا آشکار میشه، خداوند پوششی از پوست برای اونها میفرسته. در بعضی از تفسیرها پوست به معنای پر پرندگان گرفته شده و به نظر میرسه که قرآن هم چنین تفسیری از این عبارت ارائه میده. موضوع چهارمی که بررسی میکنه ابراهیم و خداپرستیه که درباره معنای کلمه حنیف و کاربردش درباره ابراهیم صحبت میکنه. عنوان پنجم خنده همسر ابراهیمه که موضوعش قرارگیری نابجای عبارت خنده همسر ابراهیم در بین آیات مربوط است که به آیه 71 سوره هود اشاره داره. عنوان ششم هامان و برج‌های بهشته که شناسایی هویت هامان و قرارگیری غیرمنتظره او در کنار فرعون رو بررسی میکنه، سوره غافر آیات 36 و 37. عنوان هفتم مسخ یهودیانه، توضیح درباره معنای مسخ یهودیان به بوزینه که آیات 163 تا 166 سوره اعراف رو بررسی میکنه. عنوان هشتم یونس و قوم او هست، بحث درباره خطای یونس و ترتیب زمانی دعوت او از قومش و قرارگیریش در دهان ماهی و همچنین رستگاری نهایی قوم او. موضوع نهم تولد مریم، بحث درباره تولد مریم، نسبتش با هارون و عمران، تعجب مادرش از به دنیا آمدن یه دختر و همینطور مسئله محراب مریم، قلمهای قرعه کشی برای کفالت مریم و برتری او نسبت به دیگر زنان جهان که آیات 36 تا 44 سوره آل عمران هست. عنوان دهم هست قلب‌های ما ختنه نشده است. اینجا درباره مفهوم کلمه غلف در بیان یهودیان صحبت می‌کنه در آیه 155 سوره نساء که اکثر مفسران اون رو به معنای صفت پوشیده یا محرموم شده گرفتن و معناهای مختلفی رو هم درباره‌اش ذکر کردن. بعضیا به این معنا گرفتن که قلب‌های ما طوریه که نمی‌فهمیم محمد چی میگه، یا برخی اون رو به صورت غلف به معنای ظرف قرائت کردن و جمله رو به این معنا گرفتن که قلب ما پر از دانش و نیازی به محمد نداریم. زمخشری احتمال معنای ختنه نشده رو برای غلف ذکر میکنه اما در انتها بهش اهمیتی نمیده. رینولدز معتقده که اینجا قرآن با استفاده از این عبارت کوتاه داره به متون بایبلی ارجاع میده و این ارجاع در زمان پیامبر و معاصران اون کاملا مشخص و واضح بوده اما بعدها به فراموشی سپرده شده. ختنه کردن قلب یک استعاره بایبلیه که برای توصیف فرمانبرداری و محبت به خداوند به کار میره. اینجا هم مثل ادعای کشتن مسیح، قرآن این اتهام ریشه دار در سنت بایبلی رو از دهان یهودیان نسبت به خودشون مطرح میکنه. موضوع یازدهم هست کسانی را که در راه خدا کشته شدند مورد مپندار، درباره تفسیر زنده بودن شهدا پس از مرگ و جایگیری مستقیم اونها در بهشت با توجه به آیه 169 سوره آل عمران صحبت میکنه. موضوع دوازدهم اصحاب کهفه که درباره معنای کلمه رقیم و به طور کلی درباره داستان اصحاب کهف حرف میزنه. و موضوع سیزدهم محمد هست که بحثی است درباره اینکه آیا این واژه در قرآن اسم واقعی پیامبره یا صفتی برای اوست. بعد از این بررسی مفصل موردی، نویسنده در فصل سوم روش تفسیری مفسران اسلامی رو تحلیل میکنه. از دید رینولدز 5 سازوکار یا ابزار اصلی رو میتونیم برای شناخت روش مفسران سنتی در تحلیل قرآن بر بشماریم. اولین ابزار داستان پردازی در تفاسیره. مفسران برای منطقی جلوه دادن یا دلپذیر کردن آیات قرآن پارامترهایی رو به اون اضافه میکنن تا جنبه روایی و داستانی متن رو تقویت بکنن که البته در خیلی موارد کمکی به توضیح عبارات مبهم متن نمیکنه. این گرایش رو ما در تفاسیر متأخر نسبت به تفاسیر متقدم بیشتر میبینیم. ابزار دوم ذکر روایات اسباب نزوله که علاوه بر اینکه جنبه روایی و داستانی رو تقویت میکنه، آیات قرآن رو هم با زندگی محمد پیوند میده. رینولدز معتقده که متن قرآن ارتباط کمی با زندگی پیامبر داره اما با اضافه کردن اسباب نزول، روند شکلگیری قرآن با زندگی پیامبر پیوند میخوره و برای او یک جایگاه رسمی ایجاد میشه. سازوکار سوم استفاده از اختلاف قرائات برای اینکه معناهای جدید به دست بیاریم، که البته این در تفاسیر متأخر نسبت به تفاسیر متقدم بیشتر اتفاق میفته. از نظر نویسنده برخی از این قرائات رسمی حدس‌هایی هستند که مفسران برای اصلاح املایی یا دستوری متن ازشون استفاده کردن. چهارمین ابزاری که او اسم میبره، که در واقع برخی از مفسران برای پیدا کردن یک معنای منطقی برای واژه‌ها و عبارات نابجا استفاده کردن، تأخیر المقدمه. یعنی اینکه عبارات‌های پسینی متن رو از جهت معنایی پیشینی در نظر میگیرن تا به این ترتیب مشکل جابجایی‌هایی که در عبارات قرآن هست حل بشه. پنجمین و آخرین سازوکاری که رینولدز نام میبره، استفاده از روایت‌های یهودی مسیحیه برای اینکه جزئیات داستانی بیشتری به متن اضافه بشه، و این کار در تفسیرهای نخستین معمول‌تر بوده و نشون میده که مفسران عموماً از محتوای کتب مقدس قبلی خبر داشتن، هرچند که مفسران بعدی از این روایت‌ها فاصله گرفتن و به روایت‌های مستقل اسلامی رو آوردن. در پایان این فصل نویسنده توضیح میده که منظورش از این تحلیل‌ها این نیست که کار مفسران رو کم ارزش بشماره. برعکس، اون معتقده که خلق ابزارهای تفسیری نشون دهنده خلاقیت و مهارت اونها در تغییر معنای متن بر اساس اهداف و اعتقادات خودشونه. اما این نوآوری‌ها در هر حال ارتباط تاریخی با متن قرآن نداره. در نتیجه بررسی‌های تفسیری به عنوان یک ژانر مستقل در تاریخ اسلام مهمه، اما به فهم معنای واقعی قرآن کمکی نمی‌کنه. چهارمی کتاب بعد از اینکه نقش تفسیر در فهم متن قرآن رو رد میکنه، دنبال راهیه برای فهم درست قرآن. اینجا این ادعا رو طرح میکنه که رابطه قرآن با زیرمتن بایبلیش مثل رابطه موعظه‌نامه ها با متون مقدسه. در این باره به استفاده خیلی زیاد قرآن از زبان اشاری برای ارجاع به متون بایبلی استناد میکنه و میگه بی‌توجهی به پس زمینه بایبلی قرآن باعث میشه که خواننده یا مفسر سردرگم بشه. در موارد زیادی قرآن با تکیه بر دانش قبلی مخاطبان خودش عبارات مبهمی میگه و میگذره. گاهی حتی توالی زمانی اتفاقها رو به هم میریزه یا بعضی افراد رو در مکان و زمان نادرست قرار میده. از نظر رینولدز همه اینها به این خاطره که برای قرآن نقل روایت‌ها هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای موعظه. پس جنبه‌های ادبی داستان‌ها بیش از روایت صحیح اونها یا آوردن نام دقیق افراد اهمیت داره. مثلا یونس گاهی یونس خونده میشه، گاه ذوالنون، گاهی هم صاحب الهود. فرعون با عنوان ذوالاوتاد خونده میشه. اسمی از اسکندر در میان نیست و ازش فقط با صفت ذوالقرنین نام برده میشه. اصرار قرآن بر حفظ سجع هم باعث میشه بسیاری از نامها از حالت اصلی خودشون خارج بشن تا دوگانه های هماوا شکل بگیرن، مثل اسماعیل، اسرائیل، هارون، قارون، هاروت، ماروت، یعجوج، معجوج و تالوت، جالوت. اینها همگی مثال های از این نوع هستن. به کار بردن صفتها به جای نامهای اصلی، نیاوردن نامهای اصلی یا تغییر تلفظ اونها، همشون برای تأثیر معنوی بیشتر انجام شدن. در واقع قرآن انتظار داره که خواننده با این اشارات بتونه نام اصلی اون شخصیتها رو در متون بایبلی پیدا کنه. به این معنا قرآن مثل بقیه موعظه‌نامه ها مدام به متون پیش از خودش تذکار میده و تعلیمات اونها رو یادآوری میکنه. با همه اینها رینولدز تاکید میکنه که به حساب آوردن قرآن در زمره موعظه‌نامه های بایبلی به این معنی نیست که ما ارزش ابداعی و نوآورانه اون رو کاهش بدیم. از نظر اون قرآن تصحیحی بر متون بایبلی یا تلاشی برای جایگزینی اونها نیست، بلکه متن قرآن یک روایت موعظه‌محور از سنت بایبلیه. از دیدگاه اون قرآن به طور مستقل و در کنار دیگر موعظه‌نامه‌های مسیحی به وجود اومده و در نتیجه نقاط مشترک زیادی با این نوع کتاب‌ها به ویژه در سنت سوریانی داره، از جمله نصر مسجع، موضع‌گیری‌های ضد یهود و حتی در مواردی مثل روایت اصحاب کهف، جملات و عبارات مشابه. رینولدز اگرچه که گرتبرداری قرآن از موعظه‌نامه‌های سوریانی رو رد می‌کنه، اما این تشابهات رو حاصل شیوع تفکرات مسیحیت سوریانی در زمانه قرآن می‌دونه و میگه روایت‌های قرآن رو باید موازی با دیگر موعظه‌نامه‌های سوریانی دید. در انتهای کتاب رینولدز برای چندمین بار به روش‌های قرآن‌پژوهی معاصر انتقاد می‌کنه و اونها رو گرفتار دام تحلیل قرآن با استفاده از تفسیرهای اسلامی می‌دونه. به ویژه به برخی مدخل‌های دارالمعارف قرآن انتشارات بریل اشاره می‌کنه و این کتاب رو بیشتر دارالمعارف تفسیر می‌دونه تا قرآن. میگه که به خاطر همین اشتباه روش شناختیه که امروز حتی در فضاهای آکادمیک فرض بر اینه که اینکه دانشجویان دوره دکتری مطالعات قرآن زبان عربی بدونن در کنار زبان‌های اروپایی و گاهی فارسی کافیه و کمتر روی دانش زبان‌های عبری، آرامی، سوریانی، حبشی، یونانی و لاتین تاکید میشه. در مجموع چیزی که میشه درباره کتاب گفت اینه که هرچند تفسیر قرآن با استفاده از متون بایبلی ادعای جدیدی نیست و منتقدان رینولدز هم روی کرده او رو به قرآن به صورت یک کل و عدم توجهش به جنبه‌های تاریخی انتقادی قرآن رو نقد کردن، اما چیزی که این کتاب رو متمایز می‌کنه بررسی‌های منسجم و روشمندشه. خیلی از کتاب‌هایی که در این حیطه چاپ میشن روش شناسی واحد و نگاه روشمند به متون ندارن. رینولدز با استفاده از این روش تونسته قرآن، تفاسیر اسلامی و ترجمه‌های مدرن رو نقد بکنه و در انتها این فرضیه رو تقویت کنه که قرآن موعظه‌نامه‌ای برگرفته از سنت بایبلی در کنار باقی موعظه‌نامه‌های تولید شده در دوران خودشه. علاوه بر این شجاعت او در نقد روش محورانه قرآن پژوهان غربی هم از دیگر ویژگی‌های برجسته این کتابه. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید. آدرسمون هست durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید @durnama با دوتا او و دوتا آ، یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفاً ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته بعد منتشر میشه. در این قسمت به جای موسیقی میانی شنونده قطعاتی از سرودهای مذهبی مسیحی به زبان سوریانی بودیم. در پایان هم ابوند بشمایا پدر آسمانی ما رو خواهیم شنید با اجرای خلاقانه یاسمینا دیمئو. خوشحالیم که به ما گوش میکنید. Yeah.